دویمی مایست و شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. من شالو گلخوجه هستم. سلام. نخست سرخطی موضوع های روز. حق‌طلوش است یو افراطی. مادر یک فعال شبکه اجتماعی از مقامات تاجیکستان طلب دارد که قضیه پسرش بی‌طرفانه بررسی شود.
چه هم باید کار سخته کرد یا نه فرمایشی کار باید که نه فرمک نم ای باید که فرزند روخی.
گرمی آدم کوش در کراچی پاکستان ده ها نفر بر اثر گرمی شدید جان باختند. اکثر فوتیدگان مردم کم بیزاعت بودند.
طول سه روز اخیر با سردخانه های ما 160 جسد انتقال یافت. 65 نفری آنها از ضربه آفتاب هلاک شدند.
و صدر دینی نجمی دین و وزخونی نامداری توجیک این بار هوادارانش را از افغانستان و در دل امریکا تسخیر کرد. پیوندان جنیدالو خدایوروف یک فعال شبکه اجتماعی از پریزیدنت تاجیکستان تقاضا دارند که پرونده او خالصانه بررسی شود. این ساکن 35 ساله نویه رشت را که از مقامات محلی این نویه زیاد انتقاد میکرد زمستان امسال با اتهام افرادگرایی بازداشت نمودند. نزدیکان او به ساخته بودن پرونده پافشاری میکنند ولی مقامات انتظامی میگویند دلیل های اساسناک دارند.
همین این بچه من آوردن با بودن یارو بیا اینجا بیا گفته با فهم گرفتن آوردن دستاش با سوران با شهر آوردن در شهر اندختنش. یکان حساب ای دلا و دفتری این ای کمدی نیفتن. انا با خود سر سوشی هم با کار سخته کرد یا نه فرمایشی کار باید که نترمکنن. ای بچه فرزند روخی.
موجی‌گل غریب و مادر جنیدالله خدایاروف میگوید پسرش را با پرونده ساخته سود میکنند. جنیدالله خدایاروف ساکن ناحیه رشت 5 ماه پیش از طرف پلیس بازداشت شده به دوشنبه آورده شد. خدایاروف 35 ساله به عضویت در حرکت ممنوع سلفیه عیبدار میشود.
همی 5 وقت نماز یمی خچا گاه میخونه و گاه نمیخونه و یگان در خونه من یگان کس خیلی نماز خوندگی نیست. های این سلفیه خیلی خیلی گرد نیست. من دیدگی نیستم. همی فرزندی من چی کرد؟ در همی برای آبادی وطن، برای مثال این همی کجرفتاری خلق، نویس پرتوخ برای ره، برای این همی اگان کاروی نشویسته و ویرونشون، این خیزم فرزندی من را به بحبست کشیدیم.
پیوندانش میگویند جنیدالله را بعد آن که در سامانه های اجتماعی مقامات محله را تنقید کرد، بازداشت کردند. خدایاروف در طرز نماز سلفیه و یک نوشته اش در ادنا کلاسنیک متهم می شود. مقامات می گویند برای اثبات جرم خدایاروف دلیل و شاهد دارند. شاهد اصلی در پرونده خدایاروف امام خطیب مسجد پنج وقته دهه یش می رشت فتح‌الله نظریف بلافاصله با ارسال یک نامه به پرزیدنت و مقامات دخلدار گفت که تحت فشار کارمند محلی میلیسه به همدهش تهمت نموده او را در پیروی از جریان ممنوع سلفیه گناهکار کرده است. تفتیش پرونده جنیدالله خدایاروف انجام یافته و به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت ارسال شده است. در نظر است که روزهای نزدیک مرافع دادگاهی آغاز شود.
رو میریم به موضوع دیگر. مقامات تاجیکستان بر جوبی خسروت سیل و ابخیزی های اخیر شروع کردند و میگویند به زودی نتیجه های آن را اعلان میکنند. بارون زیاد و سیل در ولایت ختلان خانه ها را ویران کرد و ده ها گکتار زراعت و کشتزارهای مردم را از بین برد. نمایندگان کمیته حالات فوق‌العاده گفتند یک هیئت برای آشنایی با مقیاس واقعی فلاکت و برای رفع عاقبت های آن به ختلان رفته است.
شمس‌الله این روزها سر تشویش است. با آیله هایی که از سل ضرر دیدند کمک می رساند. این بار کمک آموزگاران را خانه به خانه تقسیم می کند.
شکر جمع کن، پیاز جمع کن، پرادوکت هم، مکارون، برنج، سازی.
در دهه سلگهی ناحیه پنج، 17 می سل آمد. حدود 30 خانه ضرر دید، ده ها گکتر کشت نیست شد. به گفته ساکنان فقط اقربا و همدهه ها هستند که در این فلاکت پهلوی آنها ایستادند.
پایین خدمو یک معلیمه گلوف یک ما آشمه اون خریده تقسیم کرد. اخی تنورو همه دیگه دونو همه چیش دیگه دکاکش نمیمونه.
گلی جان رسولوه میگوید وقتی از آمدن سل خبر یافت که علکه لای آب دری درآمد را گرفته بود. او با چهار کودکش در چهار دیوار خانه تنها ماند.
پایین طرف رو اومدم که تامیر اسما اوشی در او گشتم درونه پروردگار را قپیدم اونجا ایستادم. خدا گفتم یک ککار خواه کردم فریبشو کردم که هیچی گفت نیست. یک چهار ساعت همی خیلی دوام کرد
دوی روتر چیدم قیمه کشن آلوک میکنم میتونم.
مهینه چون از آمدن سیل بخبر شد میگوید سرلوچ و پایلوچ کودکانش را گرفته از خانه بیرون شد. سیل خانه اش را به این حال آورد. حالا به تنهایی تلاش دارند خانه را به حال اول آورند که کاری دشوار هم هست. از روز آمدن سیل یک چند روز گذشته است. آنها میپرسند در این روزها چرا کارمندان حالتهای فوق‌العاده پهلویشان نیستند.
این چه زن تایی روز که کار ناید چی نست
کنم
نگاه میکنم کرمید میکنم مخونه میترد.
فعلا در تاجیکستان هوا نامساعد و بارانی باقی میماند ولی آب و هوا شناسان پیشگویی میکنند که چند روز بعد گرمی خواهد آمد. ولی در پاکستان باشد برعکس هوای تفسون چند روز اخیر پیامدهای نامطلوب داشته است. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
در دوام 3 روز اخیر بر اثر گرمای طاقت فرسا در شهر جنوبی کراچی پاکستان کمش 65 نفر به هلاکت رسیده است. سازمان های حفظ اجتماعی منطقه این اطلاع را روز سه‌شنبه 22 می پخش نموده تاکید کردند که روزهای آینده حرارت هوا باز هم بلندتر خواهد شد و احتمال شماره قربانی ها نیز مطابق به آن افزایش یابد. گرما و انتقال نامنظم نیروی برق با فرارسی ماه شریف رمضان همزمان آمد.
میخواستم با دیزی برقی خرم ولی آن گران بود. زورم به همین آب پاشک رسید.
روزه دارم و خوف دارم که در خانه برق نیست. فکر میکنم وقتی برگشتم با دیزی برقی را روشن میکنم ولی آن حرکت نخواهد کرد.
بر پایه گزارش های رسانه های محلی روز 21 می گرما به 44 درجه چنک سلسی مساوی شده احوال روزداران کراچی را ناگوارتر کرد. فیصل ایدی که رهبری خزینه ایدی یعنی کارخانه مسئول سردخانه ها و کمک تعجیلی طبی در بزرگترین شهر پاکستان می باشد به خبرنگاران گفت اکثر فوتیدگان مردمی کم بضاعت بودند.
طول 3 روز اخیر به سردخانه های ما 160 جسد انتقال یافت. 65 نفر آنها از ضربه آفتاب هلاک شدند. خویشاوندان آنها با اشاره به خلاصه طبیبان محلی به ما گفتند که نزدیکانشان از ضربه آفتاب وفات کردند.
حکومت در این باره شرح نشر نکرده است ولی مسئول اداره بهداشت ولایت سیندی پاکستان فضل الله پیچوها در صحبت با نشریه انگلیسی زبان داون ابراز داشته است که تا حال یگان نفر از گرما و ضربه آفتاب به هلاکت نرسیده است. در کراچی تخمیناً 15 میلیون افراد کم بضاعت به سر میبرند. بسیاری ها در تشویشند که گرمای سال 2015 هم تکرار خواهد شد. آن زمان بر اثر گرما کمش 1300 فرد سالخورده و بیمار به هلاکت رسیده بودند و در سردخانه ها امکان نبود جسدها را جای دهند.
برنامه خبری رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در عرفه آغاز جام جهانی فوتبال 2018 روسیه شرایطی به قید گیری مکان زیست مهاجران کاری را کمی نرم‌تر کرد. هم اکنون مهاجران کاری و شهروندان خارجی در دوام برگزاری چمپیونات فوتبال در روسیه حق دارند تا 3 روز کاری محل اقامت خود را در مقامات رسمی به قید بگیرند. در یک فرمانی که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین سال گذشته صادر کرد، مهلت به قید گیری محل اقامت مهاجران همگی یک روز مقرر کرده شده بود. برای تفصیلات بیشتر با همکارم عبدالله اشوروف مراجعه میکنیم. عبدالله سلام. تغییراتی نو از کی به اجرا می‌آید و به حیات مهاجران کره توجیک در روسیه چه تاثیر خواهد داشت؟
سلام شهلا. تغییرات نو تا 3 روز دیگر به اجرا می‌آید چون محدودیت در مهلت ثبت نام شهروندان خارجی از جمله مهاجران کره توجیک در روسیه از 25 می شروع گشته تا 25 ایول دخل دارد. چون در این مهلت شروع از 14 ایون تا 15 ایول در روسیه جام جهان اوید به فوتبال دایر می شود. در این مدت در 11 شهر روسیه شروع از مسکو تا سن پترزبورگ و سوچی بازی های فوتبال جریان می گیرند. روسیه سال قبل اعلان کرد که مهاجران در این شهرها باید در دوامی نه بیشتر از یک شبانه روز محلی اقامت خود را به قید بگیرند. این مقررات البته شرایط مهاجران کره تاجیک را خیلی محدود کرده بود، تا حدی که بسیاری ها می گفتند مهاجران کره تاجیک نمی توانند در یک روز محلی اقامت خود را ثبت نام کنند. حتی مقامات تاجیکستان هم ماه قبل از مهاجران خواسته بودند در دوام جام جهانی فوتبال از سفر به این 11 شهر روسیه خودداری ورزند، چون خواسته و نخواسته قانونهای روسیه را بیان میکنند و احتمال خروج شدن از روسیه به آنها تهدید میکند.
پس آیا در 3 روز عملاً عبدالله یک مهاجر میتواند خود را به قید بگیرد؟
3 روز نیز خیلی مهلت کوتاه است شهلو، ولی به هر حال شانس به قید گرفتنی محلی اقامت بیشتر می شود. اما طور خود مهاجران میگویند این کار آسان نخواهد بود، چون در مدت 3 روز مهاجران در کشوری بیگانه کار دهنده و یا صاحب خانه را باید یابند که راضی می شود آنها را به قید بگیرد.
خب عبدالله، تو جای معلوم است این محدودیت در دیگر شهرهای روسیه نیست، پس چرا مهاجران به این شهرها نمی روند؟
شهلا، شمار آنهای هم که به دیگر شهرهای روسیه با کار می روند کم نیست. در شهرهای دیگر مهاجران امکان دارند در مدت 15 روز محل زیست خود را به قید بگیرند، اما اکثر جایهای کاری سردرآمد محض در همین 11 شهر بزرگ روسیه هستند و مهاجران هم تلاش می کنند در این شهرها جای کار یابند.
حتما که بیشتری ها در ساختمان کار می جویند.
بله، اکثر انشاءات های جام جهانی فوتبال از جمله ورزشگاه ها را محض مهاجران ساختند. چند پیش حامیان حقوق روسیه را به آن متهم کردند که در ساختمان های المپیاد سوچی و ورزشگاه های بزرگ جام جهانی فوتبال از مهنت مهاجران استفاده کردند و به آنها مزد معاش شایسته پرداخت نکرده در شرایط غیر بشری آنها را کار می فرمایند.
تشکر عبدالله برای صحبت. صدرالدین نجمی الدین اوازخان شناخته توجیکی مدت است آمریکا را مکان زندگی و کار انتخاب کرده است. کیهوس در میان مردم فارس زبان شهرت دارد. چند پیش او در دایره برنامه های هنریش در شهرهای آمریکا برای مخلصانش از افغانستان کنسرت داد. نجیب خلیل خبرنگار تلویزیونی آشنا نیز در این کنسرت شرکت داشت و گزارش را در این باره از تلویزیون صدای آمریکا تماشا میکنیم.
شهر بلافل سالون برگزاری محافل واقع در شهر استرلینگ ایالت ویرجینیا میزبان یک گرد همایی بود که در آن صدرالدین هنرمند شناخته شده تاجیکستان آواز می‌خواند. صدرالدین این گرد همایی را خاصتاً برای علاقمندان افغان خود راه اندازی کرده بود. عده کثیری از افغانهای مقیم ایالت ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی برای شنیدن آهنگهای صدرالدین جمع شده بودند. صدرالدین که شهرت جهانی دارد در یک خانواده هنرمند به دنیا آمد و از آوان کودکی به موسیقی علاقمند بود.
مهر موسیقی از آوان کودکی، فکر میکنم از آن وقتی که چشمای ما دنیا را شناخت، همیشه موسیقی در خانواده ما بود و همیشه اهل فامیل با هم جمع میشدیم، تلویزیون میدیدیم، موسیقی هایی که پخش میشد زیر موسیقی ها خورسندی میکردیم و شادی میکردیم.
صدرالدین در رشته موسیقی تحصیلاتش را به درجه عالی رساند. او میگوید به روش موسیقی احمد ظاهر، هنرمند فقید افغان، سخت علاقمند بود و به همین دلیل بیشتر آهنگ های او را میسراید.
این همه این هوای موسیقی که در دل من از وقتی که من چشم من دنیا را دید لنگه زده بود و باز هم به شبه بزرگی مکتبی احمد ظاهر و کرامت الله قربان تأثیر بی اندازه در هنری من گذاشتن که من امروز پیروی هنری آنها خود را می حسابم و زهره هم باشد اگر روی خود را پیدا کرده باشم، یعنی خوشبختی من است.
صدرالدین در ابتدا خودش آهنگای خود را می ساخت. اکنون آهنگسازان تاجیکی، افغانی و ایرانی همراهش همکاری دارد. او بیشتر اشعار جامی، حافظ، رودکی، خیام، لایق شیرعلی و یک عده شاعران دیگر را سروده است.
اگر خبر نداری از دل من، بدان من عاشق و مستی تو هستم. نگاهت میکنم هر جا که باشی، تو را من بی بهانه میپرستم. سفر میکنم هر بار در هوایت، با امیدی که باشم هم صدایت. اگر من را به دل داری نگیری، بازم میشینم هر شب سری را.
با این آهنگ دلشین صدرالدین برنامه رو انجام میدیم. تشکر میگویم که تا به آخر برنامه ما رو همراهی کردید. تا 24 ساعت دیگر که ما به استودیو برمیگردیم از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
خیلی شکر. من میکنی خیلی ارزان کرد دو سه تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمسید با آزاد رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. گروهی 20 نفره روزنامه‌نگاران از رسانه‌های گوناگون دنیا وارد کره شمالی شدند تا از بسته شدن مشقگاه زیرزمینی سلاح هسته‌ای گزارش دهند. خبرنگاران اسوسییتد پرس، CNN، CBS، راشا تودی و خبرنگاران دولتی چین از جمله آنهایی هستند که صبح 22 می برای پرواز به پخینیان در فرودگاه پکین نام‌نویس شدند. خبرگزاری های دیگر نیز مثل رویترز تلاش رفتن را به مراسم بستن مشقهای تجربه پخونگیر در کره شمالی کرده اند ولی جواب رد گرفته اند. رئیس شهر یکاترینبورگ یفگنی رویزمن با استعفا رفت. در یک اظهاراتش با واسطه شبکه تویتر او گفت که سبب استعفا بیکار شدن مقررات انتخابات مستقیم میری شهر بوده است و نوشت تغییرات با آیین نامه یکاترینبورگ با سبب بیکار شدن انتخابات مستقیم رئیس شهر فریب آشکارای ساکنان و هم منفعت های شهر است. من از این چیز دست میکشم و با استعفا میروم. قرار خود را او اینچنین در دومه شهر یکاترینبورگ هم اعلان کرد و گفت
تحریر آیین نامه فریب آشکارای ساکنان شهر و هم خیانت به منفعت های ساکنان شهر است. برای همین من هم کنار رفتم. این یکاترینبورگ است و مردم مرا میفهمند. این تنها راه عادلانه بیرون شدن از این حالت است.
در این جلسه گفته می شد که تغییرات به آیین نامه شهر درباره بیکار شدن انتخابات مستقیم اعلام می شد. از این پیش رویزمن که رهبری دومه شهر را به عهده دارد از بررسی این موضوع در جلسه خودداری کرد. از روی یک گزارش، استراتژی نوی مأموریت ترامپ برای افغانستان از ماه آوگوست سال گذشته به پیشروی اندکی دست یافت، ولی همان این کشور بعد 17 سال جنگ در یک حالت خطرناک و سست می باشد. این نکته را شام 21 می سه آژانس نظارت دولتی ایالات متحده آمریکا نشر کردند و بازیافت های آن از آن چی که پنتاگون و نیروهای افغانی می گویند فرق دارد. گزارشی که از جانب محققان پنتاگون، دپارتمنت دولتی و آژانس رشد ایالات متحده آمریکا برای ارزیابی کنگره پیشنهاد شده است، پیشروی خیلی ناچیز را مشاهده کرده می شود. از روی این گزارش حمله های مرگبار طالبان و دیگر گروه های مسلح همانا ادامه دارند. طالبان و گروه دولت اسلامی در کابل چندین حمله وحشتناک انجام داده اند که در این حمله ها صدها نفر کشته شد. سازمان مدافع حقوق انسان Human Rights Watch از رهبران جهان دعوت کرد که مراسم افتتاح جام جهانی فوتبال را در روسیه بایکوت کنند تا که پرزیدنت ولادیمیر پوتین وادار شود برای حمایت حقوق ساکنان ملکی سوریه دست به کار شود. روسیه که امسال بار اول مهماندار جام جهانی می شود، پشتیبان اشدی پرزیدنت سوریه بشار اسد به شمار می رود. این کشور دوام 7 سال آخر در حالت جنگ است و سازمان مدافع حقوق انسان می گوید که مسکو باید برای قربانی های آدمان ملکی در این خاک مسئولیت داشته باشد. کنت رود، رهبری اجرایی سازمان Human Rights Watch گفت که رهبران جهان باید به پوتین اشاره کنند که اگر رفتارش را دیگر نکند در پهلوی او رفته در ورزشگاه نمی شینند. در سه ماه اول سال روان 163 کارخانه صناعتی در تاجیکستان پر کار نکرده اند. در قراری حکومت تاجیکستان که از 3 اپریل امضا شده روز 22 می نشر شد، نتیجه های رشد کشور در سه ماه اول سال روان جمع بست گردیده است. در سند گفته می شود که در سه ماه اول سال جاری 163 کارخانه عموما فعالیت نکرده اند. که باعث رکود در ساحه صناعت گشته است. بنابر این رشد ساحه صناعت در این دوره در قیاس به سال قبلی 6.3% کاهش یافته است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تحریم های نو علیه جمهوری اسلامی ایران که آن را وزیر امور خارجه آمریکا مایکل پامپئو روز 21 می اعلان کرد، جامعه جهانی را به چند دسته تقسیم کرده است. اسرائیل و چند کشور شیخ نشین حوزه خلیج فارس از این تحریم ها و سیاست نو آمریکا در برابر ایران دفاع کردند، اما قدرت های دیگر جهان از جمله متحدان آمریکا از آن انتقاد نمودند. ماجرا میان آمریکا و ایران را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا 12 شرط را برای مذاکره و دست یافتن به توافق نو با تهران پیشنهاد کرده است. قطعی غنی سازی اورانیوم، آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران، قطعی برنامه رشد موشک های دورپرواز، قطعی حمایت از گروه های چون حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، مداخله نکردن در امور عراق، سوریه و یمن، حمایت نکردن از طالبان، پایان دادن به تهدید اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عرب از جمله 12 خواسته آمریکا از جمهوری اسلامی ایران است. مایکل پامپئو روز دوشنبه 21 می در نخستین سخنرانی سیاست خارجی خود در مقام وزیر امور خارجه گفت حکومت سخت‌ترین تحریم های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد. آقای پامپئو در این رابطه گفت:
The Iranian regime should know that this is just the beginning.
رژیم ایران باید بداند که این تنها آغاز است. اگر رژیم روش خود را از راه قبول نشونده و بی‌ثمر که برای از نو به لیگ ملت‌ها پیوستن انتخاب کرده است دیگر نکند، نش تحریم‌ها دردناک خواهد بود. وقتی که ما این تحریم‌ها را پورا می‌کنیم، به راستی سخت‌ترین تحریم‌ها در تاریخ می‌شوند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی سخنان مایکل پامپئو را شبیه سخنان مقامات حکومت جورج بوش در 15 سال پیش خواند. جورج بوش در سال 2002 از ایران، عراق و کره شمالی به عنوان محور بدی نام برده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در این رابطه گفت:
شما چه کار هستی که راجب ایران میخوای تصمیم بگیری؟ شما چه کار هستی راجب جهان میخوای تصمیم بگیری؟
وزارت امور خارجه ایران هم در واکنش این سخنان وزیر امور خارجه آمریکا را مداخله آشکار در امور داخلی ایران و تهدید غیرقانونی علیه یک عضو سازمان ملل متحد دانست و تاکید کرد که جمهوری اسلامی حق دارد از حق قانونی خود حمایت کند. وزارت امور خارجه ایران مقامات آمریکا را پدران القاعده، دیش و صدها گروهک های تروریستی دیگر خواند و ادعا کرد که این کشور صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این سخنان وزیر امور خارجه آمریکا استقبال کرده و گفته است از همه کشورها میخواهند تا سیاست های آمریکا در برابر ایران را همراهی کنند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت سازش هسته ای ایران هیچ جایگزینی ندارد و مایکل پامپئو در سخنرانی خود مشخص نکرد که چی طور خروج از سازش هسته ای منطقه را امن‌تر خواهد کرد. امارات متحده عرب از گفته های وزیر امور خارجه آمریکا استقبال کرده است. وزیر مشاور در امور خارجه آن کشور گفته است تلاش های یک جای تنها راهی است که به ایران نشان می دهد از توسعه طلبی دست بردارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از خروج آمریکا از سازش هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و گفته است آن کسانی که 15,000 کلاهک اتمی دارند در حال حاضر مشغول تهدید کردن جهان هستند. آقای اردوغان میگوید این که دیگر طرفهای سازش هسته‌ای برخلاف تصمیم آمریکا به آن وفادار ماندند از نگاه ترکیه یک تصمیم بسیار مثبت است. خبرگزاری ریترز به نقل از یک دیپلمات بلندپایه ایرانی که نامش را فاش نکرد میگوید سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا نشان دهنده سیاست آمریکا برای تغییر نظام در ایران است وزیر امور خارجه آلمان گفته است برای ملاقات و گفتگو با مایکل پامپئو در مورد ایران به واشنگتن سفر میکند. سازمان مجاهدین خلق، یک گروه مخالف حکومت ایران، با نشر یک اظهارات گفته است وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین سخنرانی خود قیام مردم ایران در برابر دیکتاتوری دینی و بزرگترین پشتیبان تروریسم را به رسمیت شناخت و خواستار یک جبهه جهانی در برابر حکومت ایران شد.
من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم. من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردرم، من نوبهارم، آمدم تا خارها را برکنم. عشق زیبای منی، هم من تو هم، هم تو منی، خشمین تویی، روزی تویی، هم شادی و هم درد و غم. لطف تو ثابت می شود، جان من عاشق می شود، بر قهر ثابت می شود، چون روشنایی بر ظلم، چون روشنایی بر ظلم.
علاقه تاجیکستان اعلام کرد که درآمد شرکت های موبایلی و اینترنت رسانه کشور در سال گذشته 176 میلیون سومانی معادل 20 میلیون دلار کم شده است. اما عین زمان تاجیک تلکوم و اداره های دیگری متعلق به خدمات علاقه درآمد زیادتر به دست آوردند. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. گزارش خدمات علاقه در باره دخل و خرج شرکت های مخابراتی تاجیکستان آخری ماه اپریل امسال نشر شده است. به حساب این نهاد دولتی سال گذشته کارخانه های ساحه مخابرات در مجموع تقریبا 2 میلیارد و 672 میلیون سومانی فایده گرفتند. یک سال پیش این رقم با 2 میلیارد و 848 میلیون سومانی برابر بود. به این ترتیب سال گذشته درآمد بازار علاقه تاجیکستان 176 میلیون سومانی معادل 20 میلیون دلار کم شده است. مسئولان خدمات علاقه عامل های اصلی کاهش درآمد شرکت های موبایلی و اینترنت رسان را رسما شرح ندادند، اما یک مقامی خدمات علاقه روز 20 می بدون ذکر نامش گفت تحلیل آنها نشان داد که کمتر استفاده شدن خدمت رسانی ها از سبب اصلی کاهش درآمد بوده است. در یک ماه اخیر بار دوم است که نهاد رسمی تاجیکستان از کم شدن درآمد شرکت های موبیلی خبر می دهد. ماه اپریل کمیته اندازه تاجیکستان است از کاهش درآمد بازار علاقه اظهار تشویش کرده گفته بود از حسابی کم شدن فایده شرکت های موبیلی بودجه کشور مبلغ کمتر دریافت کرده است. شرکت های موبیلی تاجیکستان است کاهش درآمد را تصدیق میکنند، اما میگویند به به شدن وضعیت امید دارند. شرکت های موبیلی ثبت دوباره سیم کارت ها و محدودیت در فروش آن، کاهش قرب پول ملی سامانی و قطع فعالیت دیلران را از عامل های اصلی کاهش درآمد خود میدانند. از جمله مسئولان شرکت تیسل به رادیو آزادی گفتند تمام لوازمات تکنیکی را از بیرون با اسعار خارجی می‌خرند و کاهش قرب سامانی به خرج و دخل آنها تاثیر منفی گذاشته است. کاهش در پرداخت پذیری مشتریان نیز به تاکید مسئولان تیسل از عامل‌های مهمی کم شدن فایده شرکت می باشد. در شرکت میگافون تاجیکستان گفتند که بنابر قطع فعالیت ده نقطه خدمت رسانی درآمد آنها کاهش یافته است. هرچند خدمات علاقه تازه از کاهش درآمد شرکت های مخابراتی خبر می دهد، کارشناسان دو سال اخیر از احتمال تنزل صحای مخابرات بارها نگرانی کردند. رستم گلو تحلیلگر تاجیک کم شدن درآمد شرکت های موبیلی را نتیجه سیاست زیان آوری خدمات علاقه ارزیابی کرد.
چون دیگه بازار مناسبت شدن میگیرد و خدمات علاقه همه خدمات رسانه حرکت میکنه که تنها با واسطه شرکت های اون براه مانده شود، فایده دیگر شرکت ها کم می شود. از جمله از حساب اون که چیزی که خودتون میدونید اینترنت رو تنها باید از تاجیک تلکام خرند، یعنی دیگر شرکت ها تنها از یک شرکتی غیر دولتی وابسته باشند که صفت خدمت رسانی را پس میکند و وابستگی شرکت ها را از تاجیک تلکام بازم زیادتر و از خدمات علاقه بازم زیادتر میکند.
گلو گفت
فایده این چیزی که آنها دیده ایستادند و میبینند تنها برای دروی آب
سوهای صحه مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش های روش کننده اقتصاد به شمار می آمد، ولی در دو سال اخیر سه شرکت تیسل، میگافون و بیلین از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. فعلا در تاجیکستان چهار شرکت وویلان، تیسل، میگافون و بیلین به اهالی خدمات مخابراتی پیشنهاد میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات تاجیکستان با تاسیس یک گروه کاری با ارزیابی خسارات رسیده حوادث طبیعی مشغولند و روزهای نزدیک نتیجه آن نشر خواهد شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. برونگری ها و سیل فروی اساسا در منطقه خطلان از جمله در ناحیه های پنج فرخور، خراسان و بختر رخ داده، ده ها نفر را به خانه و در و زمین های کشت را به خرابزار تبدیل داد. در پی این حوادث طبیعی دست کم 5 نفر جان خود را از دست دادند. مسئولین کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفتند در حال حاضر یک هیئت از این نهاد در رئیس معاون رئیس و با حضور رئیس ولایت خطلان برای رفع عاقبت های طبیعی به این منطقه رفته است. امید یوسفوا سخنگوی این کمیته گفت
اینجا با احتیاج نیست برای اینکه از حکومتی بشر دست نشد، برای اینکه این حادثه که رخ داده است این حادثه که در شرایط خودی همون ناحیه حال کرده می توانند، لیکن این معنی ندارد که این مد نظر حکومت است. سربازان ما همونجا سرسبر شدگی هستند.
یوسوپوا گفت به مردم آسیب دیده از آفت طبیعی حال و سربازان کمیته حالات فوق‌العاده سفربر شده برای رفع‌سازی عاقبت های سیل بارش کمک میکنند. این هم صحبت رادیو آزادی افزود برای ساکنان ضرر دیده حکومت ناحیه و ولایت کمک مادی میرسانند و احتیاج به کمک بشری از سوی سازمان های خیریه وجود ندارد. این در حالی است که چندین ساکن دهه های سرخاب و قزلسوی ناحیه فرخور و دهه سیلگاه ناحیه پنج شکایت میکنند که چند روز باز در ته اوبولوی قرار دارند و هنوز کسی برای تازه کردنش دست و آستین بر نزده است. همین تبران ها با کمک خشو تبر و همسایه های خود موادی خوراک پیدا میکنند. ساکین دهه سیلگاه در ناحیه پنج میگوید مایوب است و در برابر تامین زندگی ده فرزند باز خواهر و دو کودکش هم به دوش اوست. و میگوید اگر مقامات به او کمک نکنند با معاش بازنشستگی امکانی از نوسازی منزل زیستش امکان پذیر است. او میگوید سیل تمام منزل او را خراب کرده، زمینی نزدی حولگیش را که در آن کارتوشکا و پمیدور کشت کرده بود به خاک یکسان کرد.
همه شده خیتاب
زمینه رو تولده کردن از کل مطلب بوی ایورده هم کنن میشون منم بلده رو مخرب میشون.
این نگرانی ساکنان در حال است که مقامات محلی میگویند آنها آماده کمک هستند و هیچ گاه کسی بدون مواد غذایی یا دارووری نمانده است. سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخور 21 می در صحبت با رادیو آزادی گفت برای ضرر دیده های آفت طبیعی از سوی جماعت های شهرک و دهات کمکی مادی ارسال شده است و شروع از امروز چند تن از صاحبکاران اقدام کردند که اویله های ضرر دیده را با نوبت با مواد غذایی تامین کنند. ولیزاده افزود
اقدام گرفتن یک چند نفر صاحب کرا، یک نفر امروز، یک نفر پگو. بعد این شویلوزی باید که به هر یک اویله های ضرر دیده یک کپچگی ارد و برنج و روغن و کارتوشکای و پیاز و نمک و دیگر و دیگر، یعنی که پنج‌شش نمودی محصولات امروز هم بعد این شویلوزی باید آورده برسونن تقسیم کنیم، پگه هم تقسیم کنیم. نانی همه روزه مواد غذایی رساندیم.
رئیس ناحیه فرخور گفت دهه‌های سرخاب و قزلسو منطقه های خطرناک نیستند و 30 سال اخیر چنین سیل فرایی را در یاد نداشت. آفات های طبیعی ده ها گکتر زمین کیش در ناحیه های خراسان و فرخور را نیز به خراب ازار تبدیل داده است. کشاورزان روستای قزلسوی ناحیه فرخور گفتند که نمیدانند قرضی برای کیش گرفتهشان را از کدام حساب جبران خواهند کرد. تاجیکستان یک کشور کوهستانی بوده و تنها 7% حدود آن را همواری تشکیل میدهد. قلمرو محدود برای زندگی مردم و خطر آفات های طبیعی که تنها در 3 ماه امسال 6 حادثه طبیعی رخ داده جان 5 نفر را گرفت و رفت از مشکلات داغ تاجیکستان می شود. برخی از منطقه‌های کوهی و نزدیک به ساحل‌های دریا همچنین مبزه‌های زیر اغبه‌ها از منطقه‌های خطرزده دانسته شدند. حالا در سراسر تاجیکستان طبق خریطه 381 منطقه مخصوصاً خفناک به قید گرفته شده است که در آنها 10783 خانواده به سر می‌برند. اما ظاهراً کوچ دادن به محل امن اکثراً پس از سرزدن فلوکاد اتفاق می‌افتد. اما همه‌ساله در پی رخ دادن حادثه‌های طبیعی این مشکل پیش می‌آید که ساکنان ضرر دیده نمی‌توانند فوراً کمک بشری از جمله به آب تازه دسترسی داشته باشند و آرد و مواد گیگینی رو دریافت کنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
روحانیان تاجیکستان به کارگران نیروگاه راغون توصیه دادند که هنگام کار در این انشاءات بزرگ روزه نگیرند. یک هیئت شورای علمای مرکز اسلامی چند پیش ضمن سفر به محل ساختمان نیروگاه راغون به کارگران گفتند که روزه اشان را به تأخیر گذارند و آن را در وقت بیرون از کار بگیرند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. عثمان علی نوروف معاون رئیس شورای علما گفت فتوایی که برای کارگران راغون دادند بعد دیدن کار و زندگی آنها و بر اساس حدیث و آیه ها صادر شد. او گفت که در این سفر سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای اسلامی آنها را همراهی کرد و با دلیل و برهان مسئله را با آنها فهماند.
موضوع کار ما دیدیم و حالت را دیدیم. برای آدم روزدار بسیار مسکت است. سر خین هم وارد هم چیو تونل شدیم و البته اونجا جنگ میبینیم بوی گاز و بوی دود و اون یک جوی خیلی کار های همجا ما مسئلات رو دادیم که از نگاه مذهب اون هم در این حالتی که شما برای چند نفر هشت طریقه رو میگن و یک کشن این آدمه که کار میکنه از یک جوی وزنی به کار میکنه برای اجازه تایی که افتار کنه روزش بخره یا ماهی مناسب روزش بگیره حتی داره او یکان کفارت نیست.
به قول روحانی تاجیک برای 8 طایفه مردم داشتن روزه استثناء است و کارمندان نیروگاه راغون که کارشان عذاب و مشقت زیاد دارد به این طایفه شامل می شوند. در ساختمان نیروگاه راغون تقریبا 20,000 نفر کار می کنند. اکثر کارمندان ساختمان راغون در دو بست با استراحت 15 روزی کار می کنند. شورای علما گفته است این کارگران می توانند در 15 روز استراحت روزه قرضی بگیرند. عین نظر را سردار ریاست فتوای شورای علما جمال الدین خاموشی هم ضمن صحبت با رادیو آزادی بیان کرد.
هموطنان ما همدیاران ما در شکوری 300 متر کار میکنند و این مشکلات را عادتا انسان هم اگر خود جمع اندیشه کند وقتی که یک شکوری میکند در مسافه 4-5 متر در داخل آن نفس گیر می شود چجوری که در شکوری 300 متر کار کردم. در چون این حالت ها هم خوردن روزه که به سلامتی آنها یعنی ضرر ایجاد کنه خوردن روزه برای آنها اجازت است، اما روزه از گردن آنها ساقط نمی شود.
آنها بعد از انجام کاری خود در وقتهای مناسب
عبدالله سفروف یکی از کارگران نیروگاه راغون که با کاری سخت بتونریزی مشغول است در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها قبل از آغاز ماه رمضان دودیله بودند که روزه بگیرند یا نه، اما بعد از ملاقات با هیئت روحانیان از شورای علما به این خلاصه آمدند که میتوانند روزه ندارند.
درست است، مثلا در جایی هست که مردم بتون میگیرند، کاری بسیار نهایت وزنی نه، در تالار ماشینا، تالار ترانسفورماتورها به حد هم کار وزنی نه، همین حساب مردمی که یک همه روزی کاریش گیشتن نمیتونه، هر کی رفت بعد میگیره در خونش.
فتوا و یا توصیه روحانیان شورای علمای تاجیکستان به کارگران نیروگاه راغون بشک مایه انتقاد روحانیان محافظه کار خواهد شد که میگویند تحمل سختی در ماه رمضان ثواب آن را بیشتر میکند. دیگر اینکه روحانیان شورای علما را انتقاد خواهند کرد که فرموده های مقامات رسمی را به خواست خود شهر داده به مردم میرسانند. نیروگاه برقی آبی راغون را دولت تاجیکستان طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلو تا آخر امسال یکی از توربینه های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود. راغون در صورت تکمیل شدن می تواند تاجیکستان را با نیروی برقی کافی تامین کند. سد نیروگاه راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه راغون 6 توربینه 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی خواهد شد.
پهلوانی تاجیک سامان محمدبکوف در جام اروپا اوید به جدا میان جوانان در اسپانیا صاحب مدالی برنجی گردید. دور نهم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی روز 21 می نتیجه گیری شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. سامان محمدبکوف ورزشگری تاجیک در جام اروپا اوید به جدا میان جوانان که روزهای 19 و 20 می در شهر کورونای اسپانیا برگزار شد صاحب مدالی برنجی گردید. او در وزن زیر 73 کیلوگرم از 6 قوازمایی در 5 تاش غالب آمد. سامان پس از دو پیروزی با رقیبانش از جمهوری چیخ و اسپانیا در دوری بعدی از نماینده اسرائیل مغلوب شد، ولی او بعدن گشتگیران فنلاندیا و ایتالیا را شکست داد. سامان در مبارزه برای جای سوم بر آرون گینری اسرائیلی دست بالا شد. سامان محمدبکوف در جام اروپا در اسپانیا که با شرکت بیش از 300 ورزشکار از 24 کشور دایر شد، تنها گشتگیری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. مویانشو محمدبکوف پدری سامان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش فعلا در شهر ایرکوتسک روسیه تحت رهبری عمکش ارگاش محمدبکوف تمرین می نماید و همیشه در مسابقات بین المللی تاجیکستان را نمایندگی می کند. او افزود:
بعد از همه 6 سالگی این بسیار شوق حواس به گشتین داشت، تونست که در عرصه بین المللی پرچم ملت را بردارد.
یادآور می شوم سامان محمدبکوف ماه مارس امسال در جام اروپا اوید به جودو میانی جوانان تا 21 ساله که در شهر کوئیمبرای پرتغالیا برگزار شد مدالی نقره به دست آورده است. خبری دیگر: دور نهم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی روز 21 می با بازی استقلال دوشنبه و پنجشیر ناحیه جلال الدین بلخی به پایان رسید. این بازی که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر شد با پیروزی قهرمانی تاجیکستان استقلال با حساب 1-0 خاتمه یافت. در بازی دیگری دور نهم برقچی حصار خطلانی باختر را با همین حساب شکست داد. دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود بر کوکتاش ناحیه رودکی با حساب 2-0 غلبه کرد. بازی مرکزی دور نهم میان تیم های ریگر تدزی ترسونزاده و سیسکا پامیر دوشنبه با حساب مساوی 2-2 با آخر رسید. با این ترتیب دسته های خوجند و استقلال در جدول مسابقه با 20 امتیازی پیش صفند. تیم خطلان با 13 امتیاز مقام سوم را کسب نموده است. دور دهم مسابقه روز پنجشنبه 24 می با بازی مرکزی میان تیم های پیش صف خوجند و استقلال در شهر خوجند شروع می شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله شروف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه.
استحصال، انتقال و فروش با قرار حکومت تاجیکستان شرکت برق تاجیک سه تقسیم کرده می شود. از شرکت های موبیلی کم و تاجیک تلکوم زم، درآمد شرکت های موبیلی در تاجیکستان 20 میلیون دلار کم شده است.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهیم شنید.
در سه ماه اول سال روان 163 کارخانه صنعتی در تاجیکستان کاملا فعالیت نکردند. در قرار حکومت تاجیکستان که 30 اپریل امضا شده روز 22 می نشر شد، نتیجه های رشد کشور در سه ماه اول سال روان جمع بست گردیده است. در سند گفته می شود که در سه ماه اول سال جاری 163 کارخانه عموما فعالیت نکردند که باعث رکود در ساحه صنعت گشته است. بنابراین رشد ساحه صنعت در این دوره در قیاس به سال قبلی 6.3% کاهش یافته است. در ادامه این حجت گفته می شود که حجم استحصالی 24 نمره محصولات صنعتی نیز در این دوره کم شده است. این قرار که با امضای رئیس جمهور امام علی رحمان که همزمان وظیفه رئیس حکومت را اجرا می کند صادر شده است. در این سند به وزارت اداره ها سفارش داده شده است که سبب و عامل های فعالیت نکردن این کارخانه ها را معین کنند. بر علاوه وزارت اداره ها و حکومت های محلی عهده‌دار شدند که برای برطرف کردن خوف و آسیب های احتمالی به اقتصاد ملی چاره اندیشیده جهت بیشتر کردن استحصال مواد عوض کننده در کشور تلاش ورزند. با وجود پس شدن رشد صنعت در کشور گفته می شود درآمد بودجه کشور در سه ماه اول 101% اجرا شده است. به همین منوال به بودجه کشور در این مدت 4.4 میلیارد تومان مبلغ وارد گشته است. درآمد اساسی بودجه کشور از حساب اندازها بوده است. در این مدت به بودجه کشور 3.3 میلیارد تومان از حساب انداز وارد شد. در تاجیکستان میخواهند سرمایه آیین نامه نیروگاه برقی آبی روغن را افزایش بدهند. این تصمیم در نشست سهامداران نیروگاه روز 15 ایون امسال در دوشنبه نهایی خواهد شد. سرمایه آیین نامه روغن در سال 2015 14 میلیارد تومان اعلام شده بود. در نشست ماه ایون رهبریت نیروگاه از یک سال کارش گزارش داده، خلاصه اودیتوران نیز شنیده می شود. وارد کردن تغییرات به آیین نامه نیروگاه و تصدیق نظام نامه مدیریت استفاده برای روغن در نظر است. دولت تاجیکستان روغن را طرح حیات و ممات برای کشور نامیده است و میگوید قرار است شرکت ایتالیایی سلین امپرجیلا تا آخر امسال یکی از توربینه های آن را مورد بهره برداری قرار بدهد و استحصال نیروی برق در آن شروع شود. روغن در صورت تکمیل شدن ساختمانش میتواند تاجیکستان را با نیروی برق کافی تامین کند. سد نیروگاه روغن با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه روغن 6 توربین 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی خواهد شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از خانواده ها طلب کرد که به کمیش برای 2 سال خوراک و سوزشواری ذخیره کنند. او روز 12 می در ملاقات با اهل جامعه در دوشنبه گفت کم بارشی در تیر ماه زمستان گذشته و گرمی بهار امسال به حاصل دهقان ها بی تاثیر نخواهد بود. رئیس جمهور همچنین از آن نگرانی کرد که در مقایسه با سالهای گذشته حجم ذخیره های آبی دریاهای کشور 4-5 برابر کم شده است. چون این وضع ما را وادار می سازد که به استفاده ثمرناکی آب و زمین، بلند برداشتن حاصلناکی زراعت ها، هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات کشاورزی مخصوصا در زمین های آبی و آمادگی همه‌جانبه و تیرماه زمستان سالهای 2018-2019 اعتبار اولین درجه دهیم، گفت او. پرزیدنت رحمان بار دیگر به صرفه و سرشتکاری در توی معرکه و دیگر مراسم از جمله ماه شریف رمضان دعوت کرد. مردم شریف تاجیکستان را بار دیگر آگاه میکنم که طبق تحلیل ها تیر ماه زمستانی در پیش ایستاده خیلی بر وقت طولانی و سرد می آید، گفت او.
بار اول سال 2008 امام علی رحمان در بیانیه از مردم کشور دعوت کردید که برای 2 سال مواد غذایی مخصوصا گندم ذخیره کنند. آن وقت در جهان بحران اقتصادی حکم فرما بود. بنا به پژوهش برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل متحد در آغاز ماه می امسال ساکنان تاجیکستان در بین کشورهای منطقه بیشتر از همه از کمبود غذا رنج میکشند. گفته می شود با وجود کمک مالی سازمان های بین المللی و خانواده های کم بزاعت میزان فقر در تاجیکستان چندان تغییر نکرده است.
ملا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. امام علی رحمان رئیس حکومتی تاجیکستان قراری با 3 جمعیت سهامی تقسیم شدنی شرکت برق تاجیک را امضا کرد. این قرار روز 28 اپریل امسال به امضا رسیده، تنها 16 می از طرف وزارت عدلیه نشر شد. در این قرار رئیس جمهور با وزارت و اداره های کشور دستور داده است که در طول 3 ماه آینده در زمینه برق تاجیک جمعیت سهامی شبکه های انتقال دهنده برق و شبکه های تقسیم کننده برق را تأسیس بدهند. با اجرا شدن این قرار خود شرکت برق تاجیک به استحصال نیروی برق مشغول گشته، 2 شرکت دیگر مسئول نگاه و بین خط های برق و سیمچوب ها و فروش و جمع آوری پول برق خواهند بود. در این قرار گفته می شود شرکت های نو تأسیس جمعیت های سهامی باز خواهند بود. با تأسیس یافتن این شرکت ها منطقاً صاحبکاران و سرمایه‌داران علاحده نیز می توانند سهمیه های آنها را بخرند. تا هنوز شرکت برق تاجیک پور دولتی باقی مانده بود. بهرام سراجف رهبر سابق شرکت برق تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت طرح تجدید ساختاری شرکت کیها تحریزی شده اکنون عملی می شود. سراجف گفت تقسیم شدن شرکت به سود کل سیستم انرژتیک در تاجیکستان خواهد بود. وی گفت
جوابگری بسیار فرم می شود. جوابگری مخصص می گردد.
یعنی که
جوابگری مخصص گردید را وقت هم کار بهتر می شود. ازبکستان این ها گذشتگی همین خیلی ستروکتور با ترکستان گذشتگی قزاقستان گذشتگی.
سازمان های بین المللی به مثل بانک جهانی و بانک آسیای رشد بارها به تاجیکستان مشورت داده بودند که در شرکت برق تاجیک تجدید ساختاری صورت گیرد. برق تاجیک سالهاست برای فعالیت ناشفاف و قرضهای هنگفتش تنقید می شود. مجموعی قرضهای برق تاجیک در سال جاری به مرز 12 میلیارد سومانی نزدیک شد. نامگوی اداره هایی که برق تاجیک از آنها قرضدار است نیز خیلی زیاد بوده. از وزارت مالیه نیروگاه های سنگتوده 1 و سنگتوده 2 تا به اوریون بانک را در بر می گیرد. بهرام شریپوف اقتصاددان تاجیک می گوید 3 تقسیم شدنی شرکت برق تاجیک به دخل و خرج این شرکت عظیم روشنی می اندازد و می تواند در مجموع سیستم را از قرضهای عظیم برهاند. وی گفت
با همون پیدراسون سپوچکی هم تقسیم شدید. ای یک جهت این یکی از کارخانه های کلانترین جمهوریه سه و تقسیم کنن منافلیست نیست میشد کنکور انتا میشد جسد کورنال میشد آسیناکی میشد.
یک مسئله دیگری موردی توجه سازمان های بین المللی در تاجیکستان نرخ نیروی برق است. بانک جهانی و بانک آسیای رشد بر علاوه تجدید ساختاری از تاجیکستان همچنان خواسته بودند که نرخ نیروی برق را بالا ببرد. تاجیکستان در پایان سال 2017 قیمت برق را 15% بالا برد. عین حال 1 کیلووات ساعت نیروی برق را شرکت برق تاجیک به اهالی 16.85 درهم می فروشد. اما غلامالدین سیفی‌دینوف میگوید چند تقسیم کردن شرکت برق تاجیک با بالا بردن نرخ نیروی برق هنوز به معنای به پورگی حل شدن مشکلات این ساحه نیست. وی گفت
اگر انرژتیکو با چای ما هم باشه پولش ندادن یا پرش گوش نکردن اما کار کرده بود حاضر روسیه آباد کرده گشت است بیچاره بچه انرژتیکو به یکم نفهمیدگی دو پا راست استاده حق به اقدار برسانم نگفته که آدم نیست.
در تاجیکستان تا کنون 2 شرکتی عظیم انرژتیکی مردم را با نیروی برق تامین میکنند. بجز از ولایت خودمختار بدخشان شرکت برق تاجیک ساکنان را با برق تامین میکند. ساکنان بدخشان از شرکت پومر انرژی نیروی برق میگیرند. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. خدمات علاقه تاجیکستان گزارشی نوین خش را در مورد فعالیت صحه مخابرات کشور در 3 ماه اول سال 2018 نشر کرد. در این گزارش دیده می شود که درآمد شرکت های موبیلی خصوصی در تاجیکستان به یک بارگی کاهش یافته است، اما برعکس آن درآمد شرکت دولتی مخابراتی تاجیک تلکام خیلی افزوده است. چون چرای این موضوع را همکارم شادمان یتیم آموخته است و حالا گزارش تهیه کرده او را با هم میشنویم.
خدمات علاقه تاجیکستان اعلام کرد که درآمد شرکت های موبیلی و اینترنت رسانی کشور در سال گذشته 176 میلیون سومانی معادل 20 میلیون دلار کم شده است. اما عین زمان تاجیک تلکام و اداره های دیگری متعلق به خدمات علاقه درآمد زیادتر به دست آوردند. گزارش خدمات علاقه در باره دخل و خرج شرکت های مخابراتی تاجیکستان آخر ماه اپریل امسال نشر شده است. به حساب این نهاد دولتی سال گذشته کارخانه های صحه مخابرات در مجموع تقریبا 2 میلیارد و 672 میلیون سومانی فایده گرفتند. یک سال پیش این رقم به 2 میلیارد و 848 میلیون سومانی برابر بود. با این ترتیب سال گذشته درآمد بازار علاقه تاجیکستان 176 میلیون سومانی معادل 20 میلیون دلار کم شده است. مسئولان خدمات علاقه عامل های اصلی کاهش درآمد شرکت های موبیلی و اینترنت رسان را رسما شرح ندادند، اما یک مقامی خدمات علاقه روز 20 می بدون ذکر نامش گفت تحلیل آنها نشان داد که کمتر استفاده شدن خدمت رسانی ها از سبب اصلی کاهش درآمد بوده است. در یک ماه اخیر بار دوم است که نهاد رسمی تاجیکستان از کم شدن درآمد شرکت های موبیلی خبر می دهد. ماه اپریل کمیته انداز تاجیکستان است از کاهش درآمد بازار علاقه اظهار تشویش کرده، گفته بود از حسابی کم شدن فایده شرکت های موبیلی بودجه کشور مبلغ کمتر دریافت کرده است. شرکت های موبیلی تاجیکستان است کاهش درآمد را تصدیق میکنند، اما میگویند به به شدن وضعیت امید دارند. شرکت های موبیلی ثبت دوباره سیم کارت ها و محدودیت در فروش آن، کاهش قرب پول ملی سامانی و قطع فعالیت دیلران را از عامل های اصلی کاهش درآمد خود میدانند. از جمله مسئولان شرکت تیسل به رادیو آزادی گفتند تمام لوازمات تکنیکی را از بیرون با اسعار خارجی میخرند و کاهش قرب سامانی به خرج و دخل آنها تاثیر منفی گذاشته است. کاهش در پرداخت پذیری مشتریان نیز به تاکید مسئولان تیسل از عامل های مهمی کم شدن فایده شرکت می باشد. در شرکت میگافون تاجیکستان گفتند که بنابر قطع فعالیت ده ها نقطه خدمت رسانی درآمد آنها کاهش یافته است. هرچند خدمات علاقه تازه از کاهش درآمد شرکت های مخابراتی خبر می دهد، کارشناسان دو سال اخیر از احتمال تنزل صحه مخابرات بارها نگرانی کردند. رستم گلو تحلیلگر تاجیک کم شدن درآمد شرکت های موبیلی را نتیجه سیاست زیان آوری خدمات علاقه ارزیابی کرد.
چون که بازار مونوپولیزه شدن میگیرد و خدمات علاقه همه خدمات رسانه حرکت میکنه که تنها به واسطه شرکت های اون براه مونده شود، فایده دیگر شرکت ها کم میشود. از جمله از حساب اون که چیزی که خودتون میدونید اینترنت رو تنها باید از تاجیک تلکام خرند، یعنی دیگر شرکت ها نو بس تنها از یک شرکتی غیر دولتی وابسته باشند که صفت خدمت رسانی را پس میکند و وابستگی شرکت ها از تاجیک تلکام باز هم زیادتر و از خدمات علاقه باز هم زیادتر میکند.
صحه مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش های رشد کننده اقتصاد به شمار می آمد، ولی در دو سال اخیر سه شرکت تیسل، میگافون و بیلاین از جانبی ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. فعلا در تاجیکستان چهار شرکت وویلان، تیسل، میگافون و بیلاین به اهالی خدمات مخابراتی پیشنهاد می کنند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
امروز 22 مایه است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. من شالوگل خوجا هستم. سلام. نخست سرخطی موضوع های روز. حق‌طلوش است یو افروتی، مادر یک فعال شبکه اجتماعی، از مقامات تاجیکستان طلب دارد که قضیه پسرش بی‌طرفانه بررسی شود.
چه هم باید کار سخته کرد یا نه فرمایشی کار باید که امنیت فرما کنند. ای بچه ها فرزند روخی.
گرمی آدم کوش در کراچی پاکستان ده ها نفر بر اثر گرمی شدید جان باختند. اکثر فوتیدگان مردم کم بیزاعت بودند.
طول سه روز اخیر با سردخانه های ما 160 جسد انتقال یافت. 65 نفری آنها از ضربه آفتاب هلاک شدند.
و صدر دینی نجمی دین و وزخون نامدار توجیک این بار هوادارانش را از افغانستان و در دل امریکا تسخیر کرد. پیوندان جنید الله خدایوروف یک فعال شبکه اجتماعی از پرزیدنت تاجیکستان تقاضا دارند که پرونده او خالصانه بررسی شود. این ساکن 35 ساله نویه رشت را که از مقامات محلی این نویه زیاد انتقاد میکرد، زمستان امسال با اتهام افرادگرایی بازداشت نمودند. نزدیکان او با سوخته بودن پرونده پافشاری میکنند، ولی مقامات انتظامی میگویند دلیل های اساسناک دارند.
همین این بچه من آوردن با بودن یه روز بیا اینجا بیا گفته با فهم گرفتن آوردن دستاش با سوران با شهر آوردن در شهر انداختنش. یکان حساب ای دلاو دفتر اینو ای کمدی نیافتن. انا با خود سر سوشه هم بای کار سخته کرد یا نه فرمایشی کار باید که نترمه کنن. ای بچه فار فرزند روخی.
موجیگل غریب و مادر جنید الله خدایاروف میگوید پسرش را با پرونده سخته سود میکنند. جنید الله خدایاروف ساکن نوحه رشت 5 ماه پیش از طرف پلیس بازداشت شده و دوشنبه آورده شد. خدایاروف 35 ساله با عضویت در حرکت ممنوع سلفیه عیبدار میشود.
همی 5 وقت نماز یمی خچه گاه میخونه و گاه نمیخونه و یگان در خونه من یگان کس خیلی نماز خوندگی نیست. های این سلفیه خیلی خیلی گرد نیست، من دیدگی نیستم. همین فرزندی من چی کرد؟ در همین برای آبادی وطن، برای مثال این همین کجرفتاری خلق، نویس پرتو برای راه، برای این همین اگان کاروی نشویسته و ویرونشون، این خیزم فرزندی من را به بس کشیدیان.
پیوندانش میگویند جنید الله را بعد آن که در سامانه‌های اجتماعی مقامات محله را تنقید کرد، بازداشت کردند. خدایاروف در طرز نماز سلفیه و یک نوشته اش در ادنکلاسنی که متهم می شود، مقامات می گویند برای اثبات جرم خدایاروف دلیل و شاهد دارند. شاهد اصلی در پرونده خدایاروف امام خطیب مسجد 5 وقته دهه یشمی رشت فتح الله نظریف بلافاصله با ارسال یک نامه به پرزیدنت و مقامات دخلدار گفت که تحت فشار کارمند محلی میلیسه به همدهش تهمه نموده او را در پیروی از جریان ممنوع سلفیه گناهکار کرده است. تفتیش پرونده جنید الله خدایاروف انجام یافته و به دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه پایتخت ارسال شده است. در نظر است که روزهای نزدیک مرافعه دادگاهی آغاز شود.
رو میوریم با موضوع دیگر. مقامات تاجیکستان بر جوبی خسارات سیل آبخیزی های اخیر شروع کردند و میگویند به زودی نتیجه های آن را اعلان میکنند. بارون زیاد و سیل در ولایت خطلان خانه ها را ویران کرد و ده ها گکتار زراعت و کشتزارهای مردم را از بین برد. نمایندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند یک هیئت برای آشنایی با مقیاس واقعی فلاکت و برای رفع عاقبت‌های آن به خطلان رفته است.
شمس‌الله این روزها سر تشویش است. به آیله هایی که از سیل ضرر دیدند کمک می رساند. این بار کمک آموزگاران را خانه به خانه تقسیم می کند.
شکر جمع کن، پیاز جمع کن، پرادوکت هم، مکارون، برنج، سازی.
در دهه سیلگهی ناحیه 5 17 مای سیل آمد. حدود 30 خانه ضرر دید، ده ها گکتر کشت نیست شد. با گفته ای ساکنان فقط اقربا و همده ها هستند که در این فلاکت پهلوی آنها استادند.
پایون خدمو یک معلیم گلوف یک معاشم اون خریدست تقسیم کرد. اخی تنورو همه دیگ دونو همه چیش دیگیان گدکوکش نمیمونه.
گلی جان رسولو میگوید وقتی از آمدن سیل خبر یافت که علکه لای آب دری درآمد را گرفته بود. او با 4 کودکش در 4 دیواری خانه تنها ماند.
پایین طرف رو اومدم که تعمیر اسمه اومسی. در او گشتم درونه پروردگار قپیدم اونجا ایستادم. خدا گفتم یک ککار خواه کردم فریب شو کردم که هیچی گفت نیست. یک چهار ساعت همی خیلی دوام کرد.
دوی روزه رسیدم قیمه کشن آورد میکنم.
مهینه چون از آمدن سیل باخبر شد میگوید سرلوچ و پایلوچ کودکانش را گرفته از خانه بیرون شد. سیل خانه اش را به این حال آورد. حالا به تنهایی تلاش دارند خانه را به حال اول آورند که کاری دشوار هم هست. از روزی آمدن سیل یک چند روز گذشته است. آنها میپرسند در این روزها چرا کارمندان حالتهای فوق‌العاده پهلویشان نیستند.
این چه زنگ تایی روز که کار ناید چی در کنند و حکومت نگاه میکنه و کرمید میکنه و مخونه میتره.
فعلا در تاجیکستان هوا نامساعد و بارانی باقی میماند ولی آب و هواشناسان پیشگویی میکنند که چند روز بعد گرمی خواهد آمد. ولی در پاکستان باشد برعکس هوای تفسون چند روز اخیر پیامدهای نامطلوب داشته است. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
در دوام 3 روز اخیر بر اثر گرمای طاقت فرسا در شهر جنوبی کراچی پاکستان کمش 65 نفر به هلاکت رسیده است. سازمان های حفظ اجتماعی منطقه این اطلاع را روز سه‌شنبه 22 می پخش نموده تاکید کردند که روزهای آینده حرارت هوا باز هم بلندتر خواهد شد و احتمال شماره قربانی ها نیز مطابق به آن افزایش یابد. گرما و انتقال نامنظم نیروی برق با فرارسی ماه شریف رمضان همزمان آمد.
میخواستم بادبیزی برقی خرم ولی آن گران بود. زورم به همین آب پاشک رسید.
روزه دارم و خوف دارم که در خانه برق نیست. فکر میکنم وقتی برگشتم بادبیزی برقی را روشن میکنم ولی آن حرکت نخواهد کرد.
بر پایه گزارش های رسانه های محلی روز 21 می گرما به 44 درجه چنک سلسی مساوی شده احوال روزداران کراچی را ناگوارتر کرد. فیصل ایدی که رهبری خزینه ایدی یعنی کارخانه مسئول سردخانه ها و کمک تعجیلی طبی در بزرگترین شهر پاکستان می باشد به خبرنگاران گفت اکثر فوتیدگان مردمی کم بضاعت بودند.
طول 3 روز اخیر به سردخانه های ما 160 جسد انتقال یافت. 65 نفری آنها از ضربه آفتاب هلاک شدند. خویشاوندان آنها با اشاره به خلاصه طبیبان محلی به ما گفتند که نزدیکانشان از ضربه آفتاب وفات کردند.
حکومت در این باره شرح نشر نکرده است ولی مسئول اداره بهداشت ولایت سند پاکستان فضل الله پیچوها در صحبت با نشریه انگلیسی زبان داون ابراز داشته است که تا حال یگان نفر از گرما و ضربه آفتاب به هلاکت نرسیده است. در کراچی تخمیناً 15 میلیون افراد کم بضاعت به سر میبرند. بسیاری ها در تشویشند که گرمای سال 2015 هم تکرار خواهد شد. آن زمان بر اثر گرما کمش 1300 فرد سالخورده و بیمار به هلاکت رسیده بودند و در سردخانه ها امکان نبود جسدها را جای دهند.
برنامه خبری رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در عرفه آغاز جام جهانی فوتبال 2018 روسیه شرایطی به قیدگیری مکان زیست مهاجران کاری را کمی نرم‌تر کرد. هم اکنون مهاجران کاری و شهروندان خارجی در دوام برگزاری چمپیونات فوتبال در روسیه حق دارند تا 3 روز کاری محل اقامت خود را در مقامات رسمی به قید بگیرند. در یک فرمانی که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین سال گذشته صادر کرد، مهلت به قیدگیری محل اقامت مهاجران همگی یک روز مقرر کرده شده بود. برای تفصیلات بیشتر با همکارم عبدالله اشورف مراجعه میکنیم. عبدالله سلام. تغییرات نو از کی به اجرا می‌آید و به حیات مهاجران کره توجیک در روسیه چه تاثیر خواهد داشت؟
سلام شهلا. تغییرات نو تا 3 روز دیگر به اجرا می‌آید چون محدودیت در مهلت ثبت نام شهروندان خارجی از جمله مهاجران کره توجیک در روسیه از 25 می شروع گشته تا 25 ایول دخل دارد. چون در این مهلت شروع از 14 ایون تا 15 ایول در روسیه جام جهان اوید به فوتبال دایر می شود. در این مدت در 11 شهر روسیه شروع از مسکو تا سنگ پیتربورگ و سوچی بازی های فوتبال جریان می گیرند. روسیه سال قبل اعلان کرد که مهاجران در این شهرها باید در دوامی نه بیشتر از یک شبانه روز محل اقامت خود را به قید بگیرند. این مقررات البته شرایط مهاجران کره تاجیک را خیلی محدود کرده بود، تا حدی که بسیاری ها می گفتند مهاجران کره تاجیک نمی توانند در یک روز محل اقامت خود را ثبت نام کنند. حتی مقامات تاجیکستان هم ماه قبل از مهاجران خواسته بودند در دوام جام جهانی فوتبال از سفر به این 11 شهر روسیه خودداری ورزند، چون خواسته و نخواسته قانونهای روسیه را بیان میکنند و احتمال خارج شدن از روسیه به آنها تهدید میکنند.
پس آیا در سه روز عملاً عبدالله یک مهاجر میتواند خود را به قید بگیرد؟
سه روز نیز خیلی مهلت کوتاه است شهلا، ولی به هر حال شانسی به قید گرفتنی محلی اقامت بیشتر می شود. اما طور خود مهاجران می گویند این کار آسان نخواهد بود، چون در مدت سه روز مهاجران در کشوری بیگانه کاردهنده و یا صاحب خانه را باید یابند که راضی می شود آنها را به قید بگیرد.
خب عبدالله، تو جای معلوم است این محدودیت در دیگر شهرهای روسیه نیست، پس چرا مهاجران به این شهرها نمی روند؟
شهلا، شمار آنهای هم که به دیگر شهرهای روسیه با کار می روند کم نیست. در شهرهای دیگر مهاجران امکان دارند در مدت 15 روز محل زیست خود را به قید بگیرند، اما اکثر جایهای کاری سردرآمد محض در همین 11 شهر بزرگ روسیه هستند و مهاجران هم تلاش می کنند در این شهرها جای کار یابند.
حتما که بیشتری ها در ساختمان کار می جویند.
بله، اکثر انشاءات های جام جهانی فوتبال از جمله ورزشگاه ها را محض مهاجران ساختند. چند پیش حامیان حقوق روسیه را با آن متهم کردند که در ساختمان های المپیاد سوچی و ورزشگاه های بزرگ جام جهانی فوتبال از مهنت مهاجران استفاده کردند و با آنها مزد معاش شایسته پرداخت نکرده در شرایط غیر بشری آنها را کار میفرمایند.
تشکر عبدالله برای صحبت. صدرالدین نجم الدین آوازخوان شناخته توجیکی مدت است آمریکا را مکان زندگی و کار انتخاب کرده است. کیهوز در میان مردم فارس زبان شهرت دارد. چند پیش او در دایره برنامه‌های هنریش در شهرهای آمریکا برای مخلصانش از افغانستان کنسرت داد. نجیب خلیل خبرنگار تلویزیونی آشنا نیز در این کنسرت شرکت داشت و گزارش را در این باره از تلویزیون صدای آمریکا تماشا میکنه.
شری بلاسم، سالون برگزاری محافل واقع در شهر استرلینگ ایالت ویرجینیا، میزبان یک گرد همایی بود که در آن صدرالدین، هنرمند شناخته شده تاجیکستان، آواز می‌خواند. صدرالدین این گرد همایی را خاصتاً برای علاقمندان افغان خود راه اندازی کرده بود. عده کثیری از افغان‌های مقیم ایالت ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی برای شنیدن آهنگ‌های صدرالدین جمع شده بودند. صدرالدین که شهرت جهانی دارد، در یک خانواده هنرمند به دنیا آمد و از آوان کودکی به موسیقی علاقه‌مند بود.
مهر موسیقی از آوان کودکی، فکر میکنم از آن وقتی که چشمای ما دنیا را شناخت، همیشه موسیقی در خانواده ما بود و همیشه اهل فامیل با هم جمع میشدیم، تلویزیون میدیدیم، موسیقی ها که پخش میشد زیر موسیقی ها خورسندی میکردیم و شادی میکردیم.
صدرالدین در رشته موسیقی تحصیلاتش را به درجه عالی رساند. او میگوید به روش موسیقی احمد ظاهر، هنرمند فقیر افغان، سخت علاقمند بود و به همین دلیل بیشتر آهنگ های او را میسراید.
این همه این هوای موسیقی که در دل من از وقتی که من چشم من دنیا را دید علنگه زده بود و باز هم به شبهه بزرگی مکتبی احمد ظاهر و کرامت الله قربان تأثیر بی‌اندازه در هنری من گذاشتن که من امروز پیروی هنری آنها خود را می‌حسابم و زهره هم باشد اگر روی خود را پیدا کرده باشم، یعنی خوشبختی من است.
صدرالدین در ابتدا خودش آهنگای خود را می‌ساخت. اکنون آهنگسازان تاجیکی، افغانی و ایرانی همراهش همکاری دارد. او بیشتر اشعار جامی، حافظ، رودکی، خیام، لایق شیرعلی و یک عده شاعران دیگر را سروده است.
اگر خبر نداری از دل من، بدان من عاشق تو، مستی تو هست هستم. نگاهت میکنم هر جا که باشی، تو را من بی بهانه میپرستم. سفر میکنم هر بار در هوایت، با امیدی که باشم هم صدایت. اگر من را به دل پاری نگیری، بازم میشینم هر شب سری.
با این آهنگ دلنشینی صدرالدین برنامه را انجام میدیم. تشکر میگویم که تا به آخر برنامه ما را همراهی کردید. تا 24 ساعت دیگر که ما به استودیو برمیگردیم از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
خیلی صافه.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیریم
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. در یک حمله مرگ طلبانه در شهر قندهار افغانستان 32 کس کشته شده و چندین نفر دیگر جراحت برداشتند. این حادثه نصف روزی 22 می رخ داد و تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله پرقربانی را به دوش نگرفته است. مقامات افغان می گویند مرگ طلب ماشینی پر از مواد ترکنده را انفجار کرده است. ده ها زخمی دیگر این حمله به شفاخانه برده شده اند. مقامات می گویند شاید این حمله کار دستی گروه طالبان است که ماه پیش از آغاز عملیات نوی ضد نیروهای دولتی خبر داده بودند. رئیس شهر یکاترینبورگ یفگنی رویزمن با استعفا رفت. در یک اظهاراتش به واسطه شبکه تویتر او گفت که سبب استعفا بیکار شدن مقررات انتخابات مستقیم میری شهر بوده است و نوشت تغییرات به آیین نامه یکاترینبورگ با سبب بیکار شدن انتخابات مستقیم رئیس شهر فریب آشکارای ساکنان و هم منفعت های شهر است. من از این چیز دست میکشم و به استعفا میروم. قرار خود را او اینچنین در دومه شهر یکاترینبورگ هم اعلان کرد و گفت
تحریر آیین نامه فریب آشکارای ساکنان شهر و هم خیانت به منفعت های ساکنان شهر است. برای همین من هم کنار رفتم. این یکاترینبورگ است و مردم مرا می فهمند. این تنها راهی عادلانه بیرون شدن از این حالت است.
در این جلسه گفته می شد که تغییرات به آیین نامه شهر درباره بیکار شدن انتخابات مستقیم اعلان می شد. از این پیش رویزمن که رهبری دومه شهر را به عهده دارد از بررسی این موضوع در جلسه خودداری کرد. از روی یک گزارش، استراتژی نوی مأموریت ترامپ برای افغانستان از ماه آوگوست سال گذشته به پیشروی اندک دست یافت، ولی همان این کشور بعد 17 سال جنگ در یک حالت خطرناک و سست می باشد. این نکته را شام 21 می 3 آجانسی نظارت دولتی ایالات متحده آمریکا نشر کردند و بازیافت های آن از آن چی که پنتاگون و نیروهای افغانی می گویند فرق دارد. گزارشی که از جانب محققان پنتاگون، دپارتمنت دولتی و آژانس رشد ایالات متحده آمریکا برای ارزیابی کنگره پیشنهاد شده است، پیشروی خیلی ناچیز را مشاهده کرده می شود. از روی این گزارش، حمله های مرگبار طالبان و دیگر گروه های مسلح همانا ادامه دارند. طالبان و گروه دولت اسلامی در کابل چندین حمله وحشتناک انجام داده اند که در این حمله ها صدها نفر کشته شد. سازمان مدافع حقوق انسان Human Rights Watch از رهبران جهان دعوت کرد که مراسم افتتاح جام جهانی فوتبال را در روسیه بایکوت کنند تا که پرزیدنت ولادیمیر پوتین وادار شود برای حمایت حقوق ساکنان ملکی سوریه دست به کار شود. روسیه که امسال بار اول مهماندار جام جهانی می شود، پشتیبان اشدی پرزیدنت سوریه بشار اسد به شمار می رود. این کشور دوام 7 سال آخر در حالت جنگ است و سازمان مدافع حقوق انسان می گوید که مسکو باید برای قربانی های آدمان ملکی در این خاک مسئولیت داشته باشد. کنت رود، رهبر اجرایی سازمان Human Rights Watch گفت که رهبران جهان باید به پوتین اشاره کنند که اگر رفتارش را دیگر نکند در پهلوی او رفته در ورزشگاه نمی شینند. در 3 ماه اول سال روان 163 کارخانه صنعتی در تاجیکستان پر کار نکرده اند. در قراری حکومت تاجیکستان که از 3 اپریل امضا شده روز 22 می نشر شد، نتیجه های رشد کشور در 3 ماه اول سال روان جمع بست گردیده است. در سند گفته می شود که در 3 ماه اول سال جاری 163 کارخانه عموما فعالیت نکرده اند. که باعث رکود در ساحه صناعت گشته است. بنابر این رشد ساحه صناعت در این دوره در قیاس به سال قبلی 6.3% کاهش یافته است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
تحریم های نو علیه جمهوری اسلامی ایران که آن را وزیر امور خارجه آمریکا مایکل پامپئو روز 21 می اعلان کرد، جامعه جهانی را به چند دسته تقسیم کرده است. اسرائیل و چند کشوری شیخ نشین حوزه خلیج فارس از این تحریم ها و سیاست نو آمریکا در برابر ایران دفاع کردند، اما قدرت های دیگر جهان از جمله متحدان آمریکا از آن انتقاد نمودند. ماجرا میان آمریکا و ایران را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. وزیر امور خارجه آمریکا 12 شرط را برای مذاکره و دست یافتن به توافق نو با تهران پیشنهاد کرده است. قطعی غنی سازی اورانیوم، آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران، قطعی برنامه رشد موشک های دورپرواز، قطعی حمایت از گروه های چون حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، مداخله نکردن در امور عراق، سوریه و یمن، حمایت نکردن از طالبان، پایان دادن به تهدید اسرائیل، عربستان سعودی و امارات متحده عرب از جمله 12 خواسته آمریکا از جمهوری اسلامی ایران است. مایکل پامپئو روز دوشنبه 21 می در نخستین سخنرانی سیاست خارجی خود در مقام وزیر امور خارجه گفت حکومت سخت‌ترین تحریم های تاریخ را علیه ایران وضع خواهد کرد. آقای پامپئو در این رابطه گفت:
The Iranian regime should know that this is just the beginning.
رژیم ایران باید بداند که این تنها آغاز است. اگر رژیم روش خود را از روی قبول نشونده و بی‌ثمر که برای از نو به لیگ ملت‌ها پیوستن انتخاب کرده است دیگر نکند، نش تحریم ها دردناک خواهد بود. وقتی که ما این تحریم ها را پورا میکنیم، براستی سخت‌ترین تحریم ها در تاریخ میشوند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران حسن روحانی سخنان مایکل پامپئو را شبیه سخنان مقامات حکومت جورج بوش در 15 سال پیش خواند. جورج بوش در سال 2002 از ایران، عراق و کره شمالی به عنوان محور بدی نام برده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در این رابطه گفت:
شما چه کاره هستی که راجب ایران میخوای تصمیم بگیری؟ شما چه کاره هستی راجب جهان میخوای تصمیم بگیری؟
وزارت امور خارجه ایران هم در واکنش این سخنان وزیر امور خارجه آمریکا را مداخله آشکار در امور داخلی ایران و تهدید غیرقانونی علیه یک عضو سازمان ملل متحد دانست و تاکید کرد که جمهوری اسلامی حق دارد از حق قانونی خود حمایت کند. وزارت امور خارجه ایران مقامات آمریکا را پدران القاعده، دیش و صدها گروهک های تروریستی دیگر خواند و ادعا کرد که این کشور صلح و امنیت بین المللی را به خطر انداخته است. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از این سخنان وزیر امور خارجه آمریکا استقبال کرده و گفته است از همه کشورها میخواهند تا سیاست های آمریکا در برابر ایران را همراهی کنند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت سازش هسته‌ای ایران هیچ جایگزینی ندارد و مایکل پامپئو در سخنرانی خود مشخص نکرد که چی طور خروج از سازش هسته‌ای منطقه را امن‌تر خواهد کرد. امارات متحده عرب از گفته های وزیر امور خارجه آمریکا استقبال کرده است. وزیر مشاور در امور خارجه آن کشور گفته است تلاش های یک جای تنها راهی است که به ایران نشان می دهد از توسعه طلبی دست بردارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از خروج آمریکا از سازش هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و گفته است آن کسانی که 15,000 کلاهک اتمی دارند در حال حاضر مشغول تهدید کردن جهان هستند. آقای اردوغان میگوید اینکه دیگر طرفهای سازش هسته‌ای برخلاف تصمیم آمریکا به آن وفادار ماندن از نگاه ترکیه یک تصمیم بسیار مثبت است. خبرگزاری ریترز با نقل از یک دیپلمات بلندپایه ایرانی که نامش را فاش نکرد میگوید سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا نشان دهنده سیاست آمریکا برای تغییر نظام در ایران است وزیر امور خارجه آلمان گفته است برای ملاقات و گفتگو با مایکل پامپئو در مورد ایران به واشنگتن سفر میکند. سازمان مجاهدین خلق، یک گروه مخالف حکومت ایران، با نشر یک اظهارات گفته است وزیر امور خارجه آمریکا در نخستین سخنرانی خود قیام مردم ایران در برابر دیکتاتوری دینی و بزرگترین پشتیبان تروریسم را به رسمیت شناخت و خواستار یک جبهه جهانی در برابر حکومت ایران شد.
دلبری نازنین قدر است زبنده تو را لباسی اطلا دلبری نازنین قدر است زبنده تو را لباسی اطلا جانانه من فقط توی بس چشمت در من بسوی هر کس شوخی به فرنجی یک با تو میزنم نرنجی ای دلبر شوخی به فرنجی یک با تو میزنم نرنجی آخر زی کدام کانی گنجی محصولی کدام دستی رنجی آخر زی کدام
خدمات علاقه تاجیکستان اعلام کرد که درآمد شرکت های موبیلی و اینترنت رسانی کشور در سال گذشته 176 میلیون سومانی معادل 20 میلیون دلار کم شده است. اما عین زمان تاجیک تلکوم و اداره های دیگری متعلق به خدمات علاقه درآمد زیادتر به دست آوردند. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. گزارش خدمات علاقه در باره دخل و خرج شرکت های مخابراتی تاجیکستان آخر ماه اپریل امسال نشر شده است. به حساب این نهاد دولتی سال گذشته کارخانه های ساحه مخابرات در مجموع تقریبا 2 میلیارد و 672 میلیون سومانی فایده گرفتند. یک سال پیش این رقم به 2 میلیارد و 848 میلیون سومانی برابر بود. با این ترتیب سال گذشته درآمد بازار علاقه تاجیکستان 176 میلیون سومانی معادل 20 میلیون دلار کم شده است. مسئولان خدمات علاقه عامل های اصلی کاهش درآمد شرکت های موبیلی و اینترنت رسان را رسما شرح ندادند، اما یک مقامی خدمات علاقه روز 20 می بدون ذکر نامش گفت تحلیل آنها نشان داد که کمتر استفاده شدن خدمت رسانی ها از سبب اصلی کاهش درآمد بوده است. در یک ماه اخیر بار دوم است که نهاد رسمی تاجیکستان از کم شدن درآمد شرکت های موبیلی خبر می دهد. ماه اپریل کمیته اندازی